جا رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 16 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین از بنیان گندی شاپور و قوت گرفتن آن تا تأسیس رسمی این نهاد علمی معتبر روزگار خود در زمان انوشیروان ساسانی، پزشکان معروف ایرانی و غیر ایرانی آن، تلاش برای تألیف کتاب‌های پزشکی، معرفی بسیار کوتاه بیمارستان گندی شاپور، استفاده از داروهای پزشکی، همایش پزشکی در سال 550 میلادی، لقب درست بد در دربار ساسانی و سفر برزویه طبیب در رأس هیئتی از پزشکان ایرانی به هندوستان و آوردن کتابهای پزشکی به ایران سخن گفتیم و اکنون ادامه بحث. در پاره ای بررسی ها که از برزویه طبیب و یا حتی از بوزرجمهر حکیم که وزیر انوشیروان ساسانی بوده است سخن به میان آمده، از سفر وی به هند در سمت زعامت عالیه دانشگاه گندی شاپور و ریاست دانشکده پزشکی که شامل مراکز آموزش پزشکی، بهداشت، کیمیاگری، گیاهدرمانی، جراحی، دامپزشکی و حتی دندانپزشکی و چشمپزشکی بوده و کوشش‌های وی در برخورداری از طب هندی که بیشتر شامل گیاهپزشکی بوده یاد شده است. این موضوع از قدیم نیز مورد توجه دانشمندان ایرانی بوده و در شاهنامه نیز به این صورت آمده است: پزشک سخنگوی و کنداوران، بزرگان و کارآزمود سران، ابر هر دری نام ور مهتری، کجا هر سری را بودی افسری، پزشک سراینده برزوی بود، به نیرو رسیده سخنگوی بود، زهر دانشی داشتی بهره ای، به هر بهره ای در جهان شهره ای، چنان بود که روزی به هنگام بار، بیامد بر نام ور شهریار، چون این گفت که ای شاه دانش پذیر، پژوهنده دانش و یادگیر، من امروز در دفتر هندوان همی بنگریدم به روشن روان، چون این بود نبشته که بر کوه هند گیاییست چینی چو رومی پرند، که آن را چو گرد آورد رهنمای، بیامیزد و دانش آورد به جای، چو بر مرده بپراگند بی گمان، سخنگویی گردد همان در زمان. کنون من به دستوری شهریار، بپیمایم این راه دشوار خار، بسی دانشی رهنمای آورم، مگر کین شگفتی به جای آورم، تن مرده گر زنده گردد رواست، که نوشین روان بر جهان پادشاست. بدو گفت شاهین نشاید بودن، مگر آزمون را بباید شدن. به برنامه من بر رای هند، نگر تا که باشد بتارای هند. بدین کار با خیشتن یار خواه، همه یاری از بخت بیدار خواه. ببر هرچ باید به نزدیک رای، کز او بایدت بی گمان رهنمای. رای در اینجا همان راجع، لقب و عنوان برای پادشاهان و فرمان روایان هند بوده است. دانشگاه گندی شاپور اگرچه در ایران پدید آمد، اما به لحاظ تعلیم و تعلم همه ملت‌ها می توانستند از آن برخوردار باشند. استادان این دانشگاه از ملیت‌های گوناگون بودند و پزشکی هندی و یونانی و ایرانی در هماهنگی کامل تدریس می شد. به گفته جورج سارتون، نویسنده کتاب تاریخ علم، گندی شاپور بزرگترین مرکز فکری عصر بود و افکار یونانی، یهودی، مسیحی، سوریانی، هندی و ایرانی می توانست در آنجا مقایسه و مبادله و معالن تلفیق شود. زبان تدریس زبان پهلوی بوده است و دانشجویانی که از سرزمین‌های مختلف به گندی شاپور می آمدند، آن زبان را فرا می گرفتند و با آن زبان تعلیم می‌یافتند و مطالعه و بررسی می‌کردند. اما منابع هندی، سانسکریت، یونانی و سوریانی هم مورد استفاده قرار می‌گرفت و به این زبان‌ها نیز تکلم و تدریس می‌شد. البته کلمان هوار که زیاد نمی‌توان به گفته او اعتماد کرد، نوشته است زبان تدریس در گندی شاپور زبان آرامی بوده است. اما به قول دکتر محمدی ملایری، ما هیچ دلیلی در دست نداریم که گفته وی را دایر بر این که علم طب در گندی شاپور به زبان آرامی تدریس می شده تصدیق کنیم و نمی دانیم دلیل این نظریه چیست، زیرا اگر زبان آرامی در ایران مورد استعمال داشته، آن در دوره هخامنشیان و در کارهای دیوانی بوده، ولی در روزگار ساسانی و مخصوصاً در آنچه مربوط به این آموزشگاه باشد، در هیچ یک از منابع تاریخی نه اسمی از زبان آرامی می‌بینیم و نه اثری از آن می‌یابیم. جورج سارتون نیز بر این باور است. وی نوشته زبان پهلوی زبان رسمی و دینی دولت ساسانی بود و آن را نه تنها ایرانیان بلکه یونانیان و سوریانیان پناهنده به دربار ساسانی و پزشکان گندی شاپور نیز به کار می بردند. دانشجویان نیز مانند استادان از ملیت‌های گوناگون بودند. نام حارث ابن کلده ثقفی در میان محصلان پزشکی این دانشگاه از سرزمین‌های عربی عصر جاهلیت مشهور است. ادوارد براون یادآور شده است وی پیرمردی بود از معاصران محمد صلی الله علیه و آله و سلم که تحصیلات خود را در ایران در مدرسه طب گندی شاپور تکمیل کرده و حداقل یک بار تشرف به حضور و مشاوره با خسرو انوشیروان را یافته بود. آنچه شنیدید برنامه 16 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 17 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سلام شما ورزشکارا و ورزش دوستا، با برنامه نفس دوم خیلی پر انرژی از راه رسیدیم، همراهمون باشید. حالا احوالتون چطوره؟ آرزوی ما برای شما عزیزان شنونده سلامتیتونه، الهی که همیشه خوب و خوش باشید. دوستان، بعضی از افراد خیلی دلشون میخواد ورزش بکنن، اما فقط دغدغه‌شون اینه که چه زمانی برای فعالیت بدنی مناسب تره. یعنی اگر این دغدغه‌شون برطرف بشه دیگه خیلی سفت و سخت ورزش میکنن. پس ما امروز میخواییم این سوال مهم رو برای شما حل بکنیم، امروزتون رو هدفمند بگذرونید تا فردایی درخشان در انتظارتون باشه. ورزش زمانی میتونه عزیزان نتایج درخشان خودش رو به ما نشون بده که ما به طور مستمر ورزش بکنیم و یک برنامه ورزشی مشخص و کامل برای ورزش کردنمون داشته باشیم، و اینجوری نباشه که هر وقت فرصت شد ورزش رو انجام بدیم. امیدوارم ورزش یک بخش جدا نشدنی از زندگیتون باشه و هر روز زمان مشخصی رو برای ورزش در نظر بگیرید. دوستان، موضوع مهمی که باعث میشه به ورزش کردن عادت بکنیم اینه که هدف مناسب و مشخصی برای ورزشمون داشته باشیم. بعضی از ما صرفاً یک مدت کوتاه به سختی ورزش میکنیم تا کاهش وزن داشته باشیم، اما اگر هدف نهاییمون ارتقای سطح سلامتمونه، هرگز نباید ناامید بشیم و برای داشتن یک زندگی سالم بیایید ورزش بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان گرامی، اما میزبان یک میهمان محترم خواهم بود در حوزه تخصصی فیزیولوژی ورزشی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام میگم با آقای دکتر محمد علی پیرانی، دکترای فیزیولوژی ورزشی. آقای دکتر ارادتمندم، صبحتون بخیر باشه. به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند جناب آقای زیایی و همه شنوندگان محترم که از طریق برنامه نفس دوم در خدمتشون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر.
زنده باشید. خوشحالم که صداتون میشنوم. در خدمتم
هستم. باعث افتخارمنده است. سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوعی که این هفته برای عزیزان شنوندمون در نظر گرفتیم حول محور زمان و مناسب برای فعالیت بدنیه. خیلی از دوستان دغدغه‌شون و یک سوال بزرگ در ذهنشون اینه که من صبح ورزش بکنم، عصر ورزش بکنم، اگر غروب آفتاب باشه توانمندی من بیشتره برای فعالیت بدنی، یا صبح هنگام. و این سوالاتی از این دست شاید یه بهونه‌ای هم باشه برای دوستانی که یه مقدار تنبلی میکنن و فعالیت بدنی خودشون رو موکول میکنن به شنبه‌ای که هنوز هم واسه خیلی‌هاشون از راه نرسیده. میخوام شما به عنوان یک متخصص در حوزه تخصصی فیزیولوژی ورزشی این راهنمایی رو این هفته خدمت دوستان شنوندی ما ارائه بکنید. توضیحات اولیه شما رو میشنویم، دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط بگیرن و در ادامه برنامه سوالاتی که مطرح میکنن از شما.
خواهش میکنم. به افتخار. بله، سوال خیلی از ورزشکاران هست و حتی افرادی که تازه میخوان ورزش رو شروع بکنن. مثلا این سوال تو افرادی که تازه میخوان شروع بکنن و تجربه ورزش کمتری دارن خیلی پررنگ‌تر هست. اینکه کی من ورزش انجام بدم، مثلا زمانش اصلا تأثیری روی عملکرد من، سلامتی من، یا یه بیماری دارم داره یا نداره. بله دقیقاً زمانش میتونه مؤثر باشه، ولی من همین ابتدای امر عرض کنم خدمتتون. ببینید یه جایی هست من کارمندم، شاغلم، یه کاری دارم که فقط یه ساعت‌های خاصی از روز میتونم ورزش کنم.
بله.
تو اینجور موارد که محدودیت زمانی دارم، بهترین کار اینه که در هر تایمی، در هر زمانی که شد ورزش انجام بدم، که بهش میگم ورزش در زمان در دسترس. یعنی اگه من میام کنم و فقط بعد از ظهر امکان ورزش دارم، هیچ ایرادی نداره بعد از ظهر انجام بدم. اینکه بگم چون صبح نتونستم ورزش کنم انجام ندم، زیاد تصمیم درستی نخواهد بود. ولی بستگی زیادی به هدف از تمرین شما داره. یعنی این که جناب آقای زیایی میخواد ورزش کنه، هدفش آیا چربی سوزیه؟
بله.
عضله سازیه؟ یادم ورزشکاران هدفش یادگیری هست. با این مقدمه من در خدمتون هستم، در ادامه برنامه توضیحات تکمیلی رو خدمتون خواهم داد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر پیرانی، دکترای فیزیولوژی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اگر سوالی در حوزه تخصصی فیزیولوژی ورزشی دارید، مقوله‌ای که ارتباط پیدا می‌کنه با استرس و عوارض ناشی از ورزش کردن و تداخل اون با بیماری و عارضه‌ای که در بدن شما وجود داره، از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1102 و شماره تلفن 22 65 28 76 با ما در ارتباط باشید. انشالله پاسخ سوالات خودتون رو از زبان آقای دکتر پیرانی شنونده خواهید بود. اما اولین بخش برنامه گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه میشنویم. آقای دکتر، به اتفاق این گزارش رو میشنویم، برمیگردیم اگر نکته خاصی در ارتباط با گزارش بود خدمت دوستان لطفا ارائه بکنید.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما.
به نظر شما چه زمانی برای فعالیت بدنی مناسب تره؟ درود بر شما شنوندگان عزیز، همچنین همکارانم در پخش رادیو سلامت. ممنون که با نفس دوم همراه ما هستید. صبح‌های تابستانی هم گرمه، اما بعضی پیاده روی میکنن، بعضی به باشگاه ورزشی سر میزنن و بعضی هم در منزل ورزش میکنن. و شاید هم میدونیم که برخی از هموطنانمون نیت ورزش کردن دارن، انگار زمان مناسب رو پیدا نمیکنن. درود بر شما، صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر، متشکر.
پیاده روی میکردید؟ نه چندان سریع، فکر کنم گرمای هوا باعث شده.
والا هوا که خیلی گرمه، اما اول صبح هم گرمه، نمیشه زیاد فعالیت شدیدی انجام داد، ولی خب پیاده روی جزئیات واجبات زندگی باید انجام بشه.
خب شما بفرمایید که چند سالتونه و چه وقتایی ورزش میکنید در کل؟
من عرضم بوده شما 40 سالمه، معمولا در طول هفته هم سعی میکنم که هفتهش حداقل پیاده روی رو انجام بدم.
کل هفته رو؟
معمولا اگر زمان کم نیارم رو انجام میدم.
همین وقتای صبح فقط؟
بیشتر تو صبح ها من میرم برای ورزش کردن، چون حالا تایمای دیگه شما مشغول به کاریم یا انرژی دیگه نمیمونه، ولی خب صبح ها معمولا تایم میکنم که پیاده روی میکنم.
خب بعد از ظهر اگر قرار باشه که فعالیت بدنی داشته باشید، چه زمانی مناسب تره و چرا؟
حالا معمولا بعد از ظهر بین میگن ساعت 4 تا مثلا 6 و نیم 7 بعد از ظهر برای ورزش‌های سنگین‌تر مناسبه، یا در کسایی که میخوان باشگاه فعالیتی انجام بدن برای این تایم مناسب تره، و حالا شب هم که برای حرکت‌های کششی و کسایی که میخوان بدنشون یه خورده نرم و انعطاف‌پذیر کنن این تایم به نظر من بهتره.
حالا که اینجوری گفتین، بفرمایید صبح که از خواب پا میشین فعالیت بدنیتون رو چگونه آغاز میکنید، چه شکلی؟
حالا معمولا سعی میکنم تا جایی که ممکنه بدن رو گرم کنیم، حالا اول پیاده روی آهسته، بعد یه خورده تند، و بعدم حالا کمی دویدن، و برعکس تا بدنم یه خورده خنک بشه و یه دوش و سر کار مشغول به زندگی.
خب بفهمید وقت شب چه کار میکنی؟ قبل از خواب مثلا کششی سنگین وزنه؟
نه شبم معمولا میگفتم اگه حرکتی قرار باشه انجام بدم معمولا حرکت‌های کششی رو انجام میدم.
صبح با حرکت کششی شروع نمیکنی؟
من نه، من معمولا سعی میکنم بدنمو فقط صبح گرم کنم.
ورزش خیلی سنگین کی باشه؟
ورزشش خیلی سنگین که من انجام نمیدم، ولی خب معمولا بین 4 بعد از ظهر تا تقریبا 8 7 شب.
بعدش ما حس کار کردن میمونه.
خب معمولا این تایم کسایی هن که کاراشونو کردن و حالا تایمیه که میرن برای ورزش کردن و بعدش هم میرن منزل دیگه، معمولا اینجوریه.
انشالله که در کار منزل هم کمک بکنن، اون رو هم به نوعی انجام بدن که به نوعی فعالیت بدنی و ورزش باشه. درود بر شما، پرنشاط باشید، با ما همراه باشید شنوندگان از نفس دوم.
نفس دوم.
بله بسیار عالی، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم و تشکر میکنم از این هموطن گرامی که در این گزارش همراه آقای دایی بودن. اما اگر از این لحظه به جمع شنوندگان برنامه نفس دوم رادیو سلامت اضافه شدید، باید خدمتتون عرض بکنم که موضوع این هفته از این قراره: زمان مناسب برای فعالیت بدنی چه زمانی میتونه باشه، و در خدمت یک کارشناس در حوزه تخصصی فیزیولوژی ورزشی هستیم، آقای دکتر محمدعلی پیرانی، که به صورت تلفنی میزبانشون هستم. آقای دکتر، به اتفاق گزارش رو شنیدیم، نکته‌ای هست در ارتباط با این گزارش که بفرمایید؟
بله، اولا خیلی خوشحالم که فرهنگسازی خوبی اتفاق افتاده و این شهروند و هموطن محترممون دو تا نکته خیلی خوب گفتن. یکی این که بعد از ظهر 4 تا 6 و نیم برای ورزش‌های سنگین‌تر مناسبه. بله. یه نکته خیلی مهمی بود، و این که شدت تمرین رو رعایت می‌کردن، یعنی از کم به بیشتر، و بعد حتی توی پیاده روی هم ریکاوری رو رعایت می‌کردن. این یه نکته خیلی مهم بود. ولی توی فرمایش‌های ایشون دو تا نکته دیگه هم بود که لازم می‌دونم که یه توضیح کوچیک بدم.
خواهش می‌کنم.
این که بعد از کار انرژی نمیمونه برای تمرین، این یک اصطلاحیه که به کار برده میشه، ولی واقعیتش اینه که ورزش انرژی نمیخواد، ورزش انرژی ایجاد میکنه.
آفرین.
کافیه که اون انرژی روانی قبلیش رو ما آماده بکنیم، حتی اگه خسته هستیم وارد یک پیاده رویه حتی سبک بشیم، بعدش میبینیم که چقدر پر انرژی و حالمون بهتره. این یه نکته. نکته دوم اینه که فرمودن که من نه، عموما صبح‌ها کشش نمی‌کنم، بدنم رو گرم می‌کنم. کشش بخشی از خود همون گرم کردنه. در واقع خود ایشون وقتی میخوان میگن بدن رو گرم میکنم، بهتره که اولا کششی رو داشته باشن تو برنامهشون، حتی اگه پیاده روی ساده میکنن. درسته که یکی از ساده ترین و سالم ترین رشته‌های ورزشی، ولی بهتره که حتی عضلاتی که بیشتر درگیرن، مثل عضلاتی که توی پایین تنه داریم، کوادریسپس رو داریم، همسترینگ رو داریم، عضلات دوقلو رو داریم و حتی شکمی و دست، بهتره که یه مقدار کشش رو هم برای این داشته باشن. و در مورد تایم زمان تمرینشون هم کل هفته رو پیاده روی میکنن، خیلی عالیه. ولی اگر هموطنی هم نمیتونه کل هفته رو پیاده روی داشته باشه، میگن که بهتر که 150 دقیقه در طول هفته باشه، یا روزانه 30 دقیقه به مدت 5 روز هم باشه کافی خواهد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر پیرانی، و تشکر میکنم از همراهی شما همیانان گرامی. شما دوستان میتونید سوالات خودتون رو در حوزه تخصصی فیزیولوژی ورزشی در برنامه این هفته نفس دوم مطرح بکنید، رشته‌ای که ارتباط پیدا میکنه با تغییرات خاص در قلب و عروق، سیستم عصبی عضلانی، که شما عزیزان سوالات خودتون رو در این حوزه‌های تخصصی این هفته خدمت آقای دکتر میتونید مطرح بکنید. انشالله پاسخگو خواهیم بود از طریق راه‌های ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876.
نفس دوم، نفس دوم هر پنج شنبه از ساعت 9:10 تا 9:55 دقیقه صبح. نفس دوم، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
عزیزان، بیشتر افراد شاغل این فرصت رو ندارن که صبحا ورزش بکنن، اما همین که صبحا یه مسافتی رو تا محل کارتون پیاده برید خیلی میتونه به سلامت شما و تقویت روحیتون بهتون کمک بکنه. پس تا جایی که میتونید فعالیت بدنی داشته باشید و از بی‌تحرکی فاصله بگیرید. اما آقای دکتر، با اجازهتون سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون 3102، عزیزانی که از این طریق سوالات خودشون رو مطرح کردن. شنونده محترممون با شماره 0912، هرچند شما در توضیحات خودتون هم بهش اشاره کردید، حالا توضیحات کاملتر اگر ممکنه در ارتباط با سوال این شنونده 0912-4068 گفتن در زمان صبح، ظهر و شب چه حرکات ورزشی رو در این سه بازه زمانی داشته باشیم که تأثیرش روی بدن حداکثر باشه.
بله، عموما توصیه میکنن اگه شما تمریناتتون به صورت قدرتی و مقاومتی هست، یعنی اگه هدفتون عضل سازی هست، بهتر که بعد از ظهر، همونجوری که شهروند محترمی هم که گزارش رو حضور داشتن فرمودن، حدودا ساعت 4 تا 7 رو توصیه میکنن برای عضل سازی. یعنی اگه کسی میخواد کار با وزنه انجام بده، کارهای قدرتی مثل رشته کراسفیت انجام بده، بهتر که بعد از ظهر این تمرات رو داشته باشه. صبح بیشتر برای کاهش درصد چربی استفاده میشه تمرات صبح. منظورم از صبح دو تا شرط بازه، یعنی سوال تو ذهن شنونده شما مطرح بشه. صبح قبل از صبحانه که میگن ناشتا بریم تمرین کنیم، یا بعد از صبحانه مثلا ساعت 10 تا 11:30 12، کدومش مناسب تره؟ ببینید، شاید اینم سوال باشه که بگن آقا کورتیزول حتش بالاست صبح وقتی از خواب بیدار میشیم، توصیه کردن که اینجا ورزش نشه. بله، ولی برای افراد سالم فرقی نخواهد کرد. وقتی من صبح بیدار بشم و بر فرض مثال 2 خرما استفاده کرده باشم، آب میل کرده باشم و برم تمرین کنم، یعنی صبحونه نخوردم هنوز، این هیچ ایرادی برای یک فرد سالم نداره. ولی اگه من دچار بیماری هایی هستم یا حتی سطح کورتیزول خونم به دلیل مشکلات جسمی که دارم بالا هست و پزشک این رو تایید کرده، بهتره که ناشتا تمرین نکنم و اجازه بدم صبحونه رو میل بکنم، بعد برم ساعت 9-10-11 تمرینم رو داشته باشم. عموما هم توی ورزش، حالا اگه من مبتدی نیستم و ورزش کارم، اینو عموما میگن آقا شما اگه میخوای تکنیکی رو، حرکتی رو، مهارتی رو یاد بگیری توی ورزشتون، صبح یادگیری بهتر از بعد از ظهر. پس حرکت‌های قدرتی با شدت بالا عموما بعد از ظهر، و اگه هدفمون چربی سوزی باشه یا گیری مهارت باشه، بهتر که صبحا تمرینمون رو داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر، شنونده محترم دیگرمون سوال پرسیدم، شماره 0912-4057 گفتن تشکر میکنم از برنامه، ناراحتی اعصاب دارن، گفتن چه ورزشی در چه بازی زمانی مناسب هست برای کاهش استرسم و همینطور بتونن دوز داروهای خودشون رو حالا با نظر متخصص کاهش بدن و مصرف دارو رو کمتر بکنن و دوچار پرخوری عصبی هم هستن آقای دکتر؟
درسته. ببینید، حالا چون دامنه بیماری های عصبی خیلی گسترده هست و تنوع تو این بیماری ها بالاست، چیزی که قاعده کلی برای تمام این بیماری ها هست اینه که ورزش های حال خوب کن. وقتی صحبت ورزش های حال خوب کن میشه، یعنی فعالیت بدنی که حال من باهاش خوبه. شاید من با تنیس روی میز حالم خوب باشه، شاید با کوهنوردی حالم خوب باشه.
درسته.
مهم اینه که شدت تمرین رو جوری بگیرم که اذیتم نکنه، فشار بالای روانی یا نتیجه برد و باخت تأثیری روی من نداشته باشه و با هدف تفریح و لذت کردن لذت بردن ورزش بکنم. این خیلی مهمه تو این افراد. ولی چیزی که مهمه